آرنت معتقد بود که برای داوری و تعقل باید حداقلی از آزادی سیاسی و تبادل اندیشه وجود داشته باشه. پس در جامعه توتالیتر که این حداقل‌ها موجود نیست، نباید انتظار داشت افراد دست به داوری و تعقل بزنند. اما می‌بینیم که در شدیدترین شرایط سرکوب و ارعاب باز هم کسانی هستند که مقاومت می‌کنند. سلام، شما به 62 اپیزود از پادکست اپیتون بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون کتاب ها رو دستاویز قرار میدم تا درباره مسائلی که به نظرم مهمیان و در اون کتاب به اونها پرداخته شده بحث کنم. این اپیزود و چند اپیزود بعدی پادکست اختصاص داره به کتاب انقلاب نوشته ی هانا آرنت. کتاب انقلاب 3 کتاب مهم آرنت در اندیشه سیاسی بعد از ریشه های توتالیتاریسم و وضع بشره که اول بار در سال 1963 منتشر شده. مسائلی مثل اینکه اساساً انقلاب چیست و چرا رخ میده و هدف از انقلاب چیست من رو به سمت این کتاب کشوند. علاوه بر این من در این پادکست قصد داشته و دارم که درباره تمامی کتاب های آرنت صحبت کنم. آرنت نویسنده‌ای نیست که بشه با یک ویژه‌نامه چند قسمتی درباره تمامی یا بخش‌های عمده‌ای از آثار و تفکراتش صحبت کرد، بلکه باید کتاب‌های آرنت رو تک به تک مورد بررسی قرار داد که تا امروز درباره 2 توتالیتاریسم و وضع بشر این کار رو انجام دادم و امیدوارم در آینده نیز به کتاب‌های دیگه و همچنین مقالات آرنت بپردازم. اما چرا باید سراغ انقلاب رفت؟ چرا باید سراغ کتابی رفت که 60 سال پیش نوشته شده؟ آیا اساساً پرداختن به انقلاب لزومی داره؟ شاید بشه با یه مثالی مطلب رو روشن‌تر کرد. این روزها خیلی مد شده که به انقلاب 57 لقب شورش 57 داده میشه. یعنی واقعی که ما تا به امروز به عنوان انقلاب میشناختیم طی یک فرایند کوتاه و به واسطه اتفاقات تلخی که در یک سال اخیر تجربه کردیم تبدیل شد به یک شورش موفق. اما چرا؟ یعنی مفهومی مثل انقلاب تا این حد انعطاف پذیره که چون نتیجه اون مورد پسند عده‌ای نبوده معنای خودش رو عوض کنه؟ یا نه؟ این مفهوم تعریف مشخصی داره. یعنی بین انقلاب و یک شورش موفق تفاوت مشخصی وجود داره. این مسئله یعنی لازمه که بدونیم وقتی از انقلاب حرف میزنیم در واقع منظورمون چیه؟ آیا میشه به هر جنبشی اسم انقلاب داد؟ آیا تفاوت بین کودتا و شورش با انقلاب مشخصه؟ کجا میتونیم بگیم پدیده‌ای که با اون مواجهیم انقلابه؟ یا اساساً از کی و کجا ما به یک سری جنبش‌ها انقلاب گفتیم؟ ما در مواجهه با پدیده‌ای مثل انقلاب با 3 مسائل طرفیم. سوالاتی که تا به اینجا مطرح شد مربوطن به دسته اول، یعنی سعی در شناسایی پدیده انقلاب. اما دسته دوم مسائل به بحث درباره چرایی انقلاب میپردازه، مثل این مسائل که چرا و در چه شرایطی انقلاب رخ میده. آیا انقلاب اونطور که توکوویل ادعا میکرد محصول انقلاب اجتماعیه که در طول قرنها رخ داده یا فرایندیه که در بازه کوتاه رخ میده؟ آیا انقلاب محصول ظلم و ستم حاکمانه یا فقر؟ آیا انقلاب برای آزادیه یا عدالت؟ رابطه بین انقلاب و خشونت چیه؟ آیا انقلاب همواره با خشونت همراهه؟ یا این سوال که اساساً هدف از انقلاب چیه؟ اینها سوالاتی هستند که دسته دوم مسائل پیرامون انقلاب رو می‌سازن. اما دسته سوم که به نظر من مهمترین بخش در بررسی انقلاب هاست، پیرامون مسائلی صحبت می‌کنه که بعد از پیروزی انقلاب ها رخ میدن. مسائلی مثل اینکه آیا انقلاب به اهداف خود خواهد رسید؟ چه عواملی سبب میشه که مردم بعد از انقلاب احساس کنن نه تنها اوضاع بهتر نشده بلکه بدتر هم شده؟ یا برعکس چه عواملی سبب میشه مردمی که انقلاب کردن از کار خودشون راضی باشن؟ یا میراث انقلاب برای آیندگان چه بود؟ آیا انقلابیون تونستن اون شور و شوق و لذت عمل کردن و نهادینه کردن آزادی رو به نسلهای بعد منتقل کنن؟ یا نه؟ مثل کشورهای بعد از جنگ جهانی اول رژیم سلطنت رو با دیکتاتوری عوض کردن. آرنت در این کتاب به این مسائل میپردازه. پس در جواب سوال آیا باید سراغ کتابی رفت که 60 سال پیش نوشته شده، باید بگیم بله، چرا که نه. به زعم آرنت، مفهوم انقلاب به این معنا که امروز میشناسیم از انقلاب آمریکا و فرانسه وارد ادبیات سیاسی شده و چون آرنت این کتاب رو در زمانه ای نوشته که به عصر انقلابات معروف بوده و آرنت هم مشاهدگر خوبی بوده، این کتاب ارزشی دوچندان پیدا میکنه. من در این مجموعه پادکست سعی خواهم کرد با پرداختن به کتاب انقلاب نوشته هانا آرنت به هر سه دست مسائلی که مطرح کردم بپردازم. در بعضی از اونها احتمالاً پاسخهای قانع کننده خواهیم داشت، اما در بعضی دیگه خیر، که این به ذات موضوع برمیگرده که از عمل متقابل بین انسانها نشأت میگیره، عملی که با ادبیات آرنت حتی خود عمل کننده هم نمیدونه چه میکنه و نتیجه عملش بر خود او هم روشن نیست. اما قبل از اینکه سراغ این مباحث بریم، من چند خواهش از شما دارم. اول اینکه صبور باشید. من قراره که در 5 اپیزود درباره این کتاب صحبت کنم. به عنوان مثال در همین اپیزودی که میشنوید اصلاً وارد کتاب نمیشم و تازه از اپیزود بعدیه که مباحث کتاب شروع میشه. به این دلیل که به نظر من انقلاب ناظر بر مرحله‌ای از تفکرات آرنته که از توتالیتاریسم شروع شد، با وضع بشر عمق پیدا کرد و با انقلاب به اتمام رسید. پس ناگزیرم که ابتدا ربط اینها رو با هم روشن کنم و بعد سراغ انقلاب برم. چون گمان میکنم اگه این مقدمات رو ندونیم، درکی ناقص از کتاب انقلاب به دست خواهیم آورد و بعضی قسمت‌های کتاب رو یا اصلا نخواهیم فهمید یا برداشتی ناقص از اونها خواهیم داشت. مثل این تکه که در ابتدای مقدمه کتاب اومده. آرنت می‌نویسه به تفکیک از ایدئولوژی‌های سده 19 مانند ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم که گرچه دیگر ربطی با واقعیات عمده جهان امروز ندارند، باز هم بسیاری به عنوان اصل توجیهی بدانها تمسک می‌جویند. جنگ و انقلاب به رغم از دست دادن هر گونه وجه ایدئولوژیک، هنوز دو مسئله دنیای ما را در قلمرو سیاست تشکیل می‌دهند. شاید برای مایی که در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کنیم این جمله خیلی نامانوس نباشه، اما در سال 1963، یعنی زمانی که این کتاب نوشته شده، که اوج رقابت‌های تسلیحاتی و فضایی آمریکا و شوروی بود یا کوبا بیخ گوش آمریکا کمونیست شده بود و افتضاح خلیج خوک‌ها رخ داده بود، کمتر کسی مثل آرنت میتونست ادعا کنه دوران این ایدئولوژی‌ها به سر اومده. مخصوصا قسمت دوم جمله که میگه جنگ و انقلاب و چه ایدئولوژیک خودشون رو از دست دادن، که سوال پیش میاره که چرا جنگ باید در کنار انقلاب قرار بگیره. خواهش دوم من اینه که اگر اپیزودهای وضع بشر و توتالیتاریسم رو گوش ندادید، ابتدا اونها رو گوش بدید، یا اگه شنیدید مروری داشته باشه، چون در همین مقدمات هم ابهاماتی هست که به احتمال زیاد با شنیدن این اپیزودها برطرف خواهد شد. اما خواهش نهایی من از شما اینه که سرسری از کنار جملات رد نشید. انقلاب موضوع بسیار جذابیه. پر از شور و هیجان و پیروزی و شکست است. اما این جذابیت و شور و هیجان ناظر به مرحله اول انقلابه. مرحله‌ای که در صورت پیروزی به رهایی از جور و ستم منتهی میشه. مورخان انقلاب هم بیشتر به همین مرحله توجه دارن. چون همونطور که آرنت هم میگه کار مورخ داستانگویه. و هرچه فراز و فرود وقایع بیشتر باشه، داستان بهتری برای گفتن وجود داره. اما کار من داستانگویی نیست. قرار نیست که با ساختن اپیزودهای جذاب مخاطب جذب کنم. کسایی که از ابتدا با این پادکست همراه بودن میدونن که من سعی نکردم برای جذب مخاطب سطح مطالب رو به سطح اکثریت برسونم. اعتراف میکنم وسوسه شدم، اما با تلاش خودم و یاری دوستانم بر این وسوسه غلبه کردم. پس قرار نیست در این اپیزودها قصه چطور پیروز شدن انقلاب ها رو بشنوید، بلکه ما بیشتر با مرحله دوم انقلاب کار داریم، جایی که انقلاب پس از پیروزی شکست میخوره و به نهادینه کردن آزادی نمیرسه، مثل انقلاب هایی که به بهار عربی موسوم شدن. و همین خاطر من از شما میخوام که دقت بیشتری به خرج بدید. اگه به نظرتون مطالب سخت میرسه و عقب برگردید، یا کل اپیزود رو دوباره گوش کنید، یا اگه باز هم نامفهوم بود سوال کنید. با سوالاتی که شما مطرح میکنید هم من و هم دوستان دیگه سعی خواهیم کرد موضوع رو کمی برای خودمون روشن‌تر کنیم. متاسفانه اکثر نظراتی که تا امروز درباره پادکست مطرح شدن مربوط به فرم پادکست بودن، نه محتوا. مسائل مربوط به فرم در 10 قسمت اول مهم بودند، اما من دیگه فرم رو انتخاب کرده و تثبیت کردم و تغییرش نخواهم داد. قصد من از راه اندازی این پادکست گفتگو بود نه سخنرانی و امیدوارم در آینده این امر محقق بشه. پس در این اپیزود بیشتر مقدماتی رو خواهید شنید که به نظر من برای فهم اندیشه سیاسی هانا آرنت لازمند. برای پرداختن به کتاب انقلاب اول باید ببینیم که چرا آرنت سراغ مقوله انقلاب رفت، یا به عبارت دیگه آرنت برای پاسخ گفتن به چه مسئله ای انقلاب رو انتخاب کرد. همونطور که گفتم انقلاب سومین کتاب مهم آرنت بعد از توتالیتاریسم و وضع بشره. به نظر من اندیشه سیاسی هانا آرنت رو میشه در دو مرحله بررسی کرد، مراحلی که هر کدوم واکنشی اند به یک مشاهده خاص و سعی در توضیح اونها. اولی مشاهده جوامع توتالیتر بود که به کتاب‌های توتالیتاریسم، وضع بشر و انقلاب منتهی شد و دیگری مشاهده محاکمه آیشمند بود که به کتاب‌های آیشمند در اورشلیم و حیات ذهن انجامید. آرنت آموختن فلسفه رو زیر نظر اساتیدی چون هایدگر و یاسپرس شروع کرد و در جوانی شاهد فروپاشی جمهوری وایمار و سربرآوردن هیتلر بود. آرنت در مصاحبه‌ای که در سال 1964 با گونتر گاوس انجام داده به این تأثیرات اشاره کرده. آرنت که به زعم خودش نه به سیاست علاقه داشت و نه به تاریخ، از 1931 به بعد یعنی زمانی که 25 ساله بود فهمید که نازی‌ها به قدرت خواهند رسید و نمیشه در چنین جامعه‌ای زندگی کرد و به سیاست بی‌اعتنا موند. دو سال بعد وقتی رایشتاگ یا پارلمان آلمان در آتش سوخت و یک سری دستگیری‌ها شروع شد، آرنت فهمید که باید دست به کاری بزنه. این کار توسط دوستان یهودیش در سازمان صهیونیسم فراهم شد. وظیفه آرنت این بود که مجموعی از جملات یهود ستیزانه که در موقعیت‌های عادی و روزمره استفاده می‌شدن رو جمع‌آوری کنه. آرنت به همین دلیل توسط گشتاپو دستگیر و به مدت 8 روز بازجویی شد و بعد از آزادی از ترس دوباره گیر افتادن آلمان رو ترک کرده و به فرانسه مهاجرت کرد. در نتیجه آرنت تجربه نسبتاً دست اولی از نازیسم داشت. دور از ذهن نبود که تجربه حکومت توتالیتر و جنگ جهانی دوم آرنت رو به چرایی و چگونگی پیدایش حکومت‌های توتالیتر علاقمند کنه. اما به نظر می‌رسه آشنایی نزدیک با توتالیتاریسم دست کم یک توضیح یا توضیح دم دستی برای علاقه آرنت به توتالیتاریسم باشه. اگه بخوایم عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم، کاری که خود آرنت هم در کتاب وضع بشر انجام داده، باید به سراغ ریشه‌های تفکر غربی بریم. اینکه چطور شد از دل سنت تفکر غربی جنگ‌های جهانی و توتالیتاریسم می‌موزد. این مطلب وقتی بیشتر خودش رو نشون داد که سردمداران اگزیستانسیالیسم قرن 20 یعنی هایدگر و سارتر به جبهه طرفداران توتالیتاریسم پیوستند. اولی به نازیسم و دومی به استالینیسم. آرنت در همون مصاحبه سال 1964 اشاره داره که همکاری روشنفکران با نازی‌ها یک قاعده بود، در حالی که در میان مردم بیشتر استثناء بود تا قاعده. یعنی معمول این بود که روشنفکران با نازی‌ها همکاری کنن، ولی مردم عادی ترجیح میدادن که چنین کاری رو نکنن. آرنت تحت تاثیر همین مشاهده تصمیم میگیره که دیگه کار روشنفکری نکنه و ارتباطش رو با روشنفکران قطع کنه، چرا که متوجه شده بود این همکاری داوطلبانه واقعا از سر اعتقاد به هیتلر بوده. در واقع اونها درباره هیتلر رویا پردازی می‌کردن و به زعم آرنت در دام ایده‌های خودشون گرفتار شده بودند. از همینجاست که آرنت به سنت فکری غرب پشت می‌کنه و از فلسفه جدا میشه و همین تجربه باعث میشه که آرنت به جای تفکر و فلسفه به عمل روی بیاره که خصوصیت مردمان عادی بود، نه روشنفکرانی که در دام تفکراتشون اسیر شده بودند. آرنت زندگی معنادار رو در عمل و سیاست یا به عبارت دیگه در زندگی عمل ورزانه میبینه، نه در ایده پردازی و زندگی نظر ورزانه. و به همین خاطر وقتی که در فرانسه است به کار عملی روی میاره و سعی میکنه برای کودکان یهودی بی سرپرست کاری انجام بده. با گذشت زمان و بعد از جنگ جهانی دوم، شدت دید منفی آرنت به روشنفکران کاهش پیدا میکنه و آرنت بعد از فروکش کردن خشمش میبینه که این روشنفکران که احتمالاً هایدگر هم جزشون بود، آدمکش یا آدم فروش نبودند و مدت کوتاهی با نازی‌ها همکاری کردند و با اتفاقهایی که بعدتر افتاد مخالف بودند. اما با این حال این دید در آرنت به وجود اومده بود که برای زندگی عمل ورزانه اهمیت بیشتری قائل بشه، چرا که انتخاب‌های فاجعه‌بار سردمداران اگزیستانسیالیسم آرنت رو مجاب کرده بود تا در سنت تفکری غرب و به خصوص در اگزیستانسیالیسم تجدید نظر کنه، چرا که این انتخاب سیاسی هایدگر رو ذاتی فلسفه اگزیستانسیالیسم می‌دونست. اما چه چیزی در اگزیستانسیالیسم بود که منجر به چنین فرجامی شد؟ قبل از هر چیز باید بگم که منظور من از اگزیستانسیالیسم تعریف کلی این فلسفه نیست که امثال نیچه، کیرکگور و گابریل مارسل رو هم شامل میشه. منظور من در اینجا اگزیستانسیالیسم سارت و هایدگره که باز در بین این دو سهم سارت بیشتره. گمان میکنم اکثر ما موضوع فلسفه اگزیستانسیالیسم رو میدونیم. اگزیستانسیالیسم اندیشیدن رو با انسان شروع میکنه و سعی داره با محور قرار دادن انسان، ذات انسان و شرایط حاکم بر انسان رو بشناسه. اگزیستانسیالیسم چند مؤلفه اصلی داره که اولی واقع بودگی، یعنی انسان در جهان واقع شده یا به جهان پرتاب شده. واقع بودگی سه جنبه متفاوت داره. اول شرایطی که در اون به دنیا میاییم، به این معنا که هر انسان در شرایط خاصی متولد میشه که خود انتخاب نکرده، که این شرایط شامل چیزهایی مثل کشور، خانواده، فرهنگ، سنت، جنسیت، طبقه اجتماعی و ویژگی‌های جسمانی. درسته که انسان‌ها در آینده میتونن بعضی از اونها رو تغییر بدن، اما باز هم آزادی محدودی در تغییر همه این موارد دارن و علاوه بر اون اگر هم تغییر بدن مثلا میشن یک شهروند کانادا که قبلا ایرانی بوده. جنبه دوم واقع بودگی اینه که انسان محکوم به زندگی با دیگرانه و این دیگران در درجه اول میتونه خانواده باشه، بعد همسایه‌ها، همکارها و همینطور الی آخر. و سومین جنبه واقع بودگی مرگه که از اون گریزی نیست. مجموع این سه مورد تحت عنوان واقع بودگی یا وضعیت بنیادین بشر شناخته میشن. مؤلفه دوم اگزیستانسیالیسم آزادیه، به این معنی که انسان در این وضع بنیادین ناچاره که دست به انتخاب بزنه و از این طریق به زندگی خود جهت و معنا بده. به زعم اگزیستانسیالیستا زندگی به خودی خود بی‌معناست و این انتخاب ماست که میتونه به زندگی معنا بده. این انتخاب همون آزادیه. آزادی در فلسفه اگزیستانسیالیسم یعنی ضرورت انتخاب با توجه به وضع موجود، یا به عبارت دیگه انسان مجبوره که مدام دست به انتخاب بزنه، یا به زبان ساده انسان محکومه به آزادی. مؤلفه سوم اگزیستانسیالیسم حس مسئولیت. آزادی با خودش حس مسئولیت میاره، یعنی اگه ما با انتخاب هامون شناخته میشیم و این انتخاب های ماست که از ما چیزی ساخته که امروز هستیم، باید بتونیم از انتخاب های خودمون دفاع کنیم، چون به عبارتی ما چیزی که به نظرمون درست بوده انتخاب کردیم و اینجاست که پای دلهره یا مؤلفه چهارم به میون میاد، اینکه آیا انتخاب ما درست بوده، آیا بهترین انتخاب ممکن بوده و سوالاتی از این دست. پس اگزیستانسیالیسم تلاش داره در جهانی که همه مطلقها مثل دین، علم و اخلاق از معنادهی به زندگی عاجز موندن، معنا رو در انتخابهای شخصی انسانها قرار بده. یعنی انسانها با انتخابهایی که میکنن خودشون و زندگیشون رو میسازن و به اون معنا میدن. هایدگر با همین مؤلفه هاست که انسان اصیل رو تعریف میکنه. انسان اصیل کسیه که با توجه به واقع بودگیش در جهان خود راه خودش رو انتخاب میکنه و معنای زندگی خودش رو از نقشهای اجتماعیش نمیگیره. در واقع انسان اصیل هایدگر موجودی تک افتاده است و با دیگران در ارتباط نیست. چنانچه سارت هم با الهام از هایدگر گفته بود جهنم دیگریست. در نظر هایدگر هر موجود اصیلی یک وجود به سوی مرگه و در این مسیر مطلقاً تنهاست. اما این مسئله در هیاهوی دنیای عمومی و همگانی مورد غفلت واقع میشه. به زعم هایدگر همراهی با جمع سبب میشه که ابسوردی زندگی یا مرگ رو نبینیم. در نتیجه اگزیستانسیالیسم به فردگرایی افراطی منتهی میشه و انسان اصیل ارتباط خودش رو با دیگران از دست میده چون موجودی مطلقاً تنها. بخشی از اندیشه سیاسی هانا آرنت معطوف به نقد این فردگراییه و وجود همین فردگراییه که آرنت رو به این نتیجه میرسونه که انتخابهای سیاسی هایدگر و سارتر ریشه در فلسفه اگزیستانسیالیسم داشت. آرنت این فردگرایی رو معادل جامعه اتمیزه شده یا توده‌ای میدید که در ظهور توتالیتاریسم نقش داشت. توده هایی از نظر سیاسی بی تفاوت که علاقه ای به مشارکت سیاسی و حتی رأی دادن نداشتند. در واقع در اگزیستانسیالیسم جایی برای در جمع بودن وجود نداره، با اینکه یکی از وجوه واقع بودگی انسان محکوم بودن به زندگی با دیگرانه، اما فیلسوفان اگزیستانسیالیسم تلاش نکردند برای در جمع بودن انسان یا فعالیت‌های جمعی انسان راه حلی ارائه بدن. مثلا کامو که به این موزل برخورده بود، سعی کرد از طریق مفهوم اوسیان بین فرد و جمع ارتباط برقرار کنه و با الهام از دکارت که گفته بود می اندیشم پس هستم، نوشت اوسیان می کنم پس ما هستیم. این ضعف درونی اگزیستانسیالیست بود که سردمداران اون رو به سمت نوعی ارتباط با دیگران سوق داد که فاجعه بار بود. آرنت درباره هایدگر گفته بود بعدها و پس از وقایعی که پیش آمد، هایدگر ناچار از اسطوره سازی شد و مفاهیمی چون توده مردم و زمین را آشفته و پریشان به کار گرفت تا بلکه بتواند برای خیشتنهای تک افتاده خود زمینی مشترک فراهم آورد که بر آن بایستند. اما چرا در جمع یا سیاسی بودن مهمه؟ اول اینکه برای اصیل زیستن باید شرایط مهیا باشه، چرا که در بزنگاه‌هایی به هیچ عنوان نمیشه سیاسی یا در جمع نبود. پای انتخاب در میونه، انتخاب‌هایی که فرد آزادانه انجام میدن و انتخاب‌هایی که به او تحمیل میشن. برای اصیل زیستن باید کاری کرد که این انتخاب تا حد امکان آزادانه باشه، یعنی باید آزادی وجود داشته باشه و آزادی بدون حمایت یک نهاد سیاسی که از آزادی پاسداری کنه در معرض خطره. پس نمیشه و نباید بعد سیاسی زندگی انسان رو نادیده گرفت. درسته که به زعم سارتر فرانسوی ها اونقدری که زمان اشغال نازی ها آزاد بودن در دوران پس از اون آزاد نبودن، اما همونطور که در اپیزودهای 4 مقاله درباره آزادی اشاره شد، این تلقی از آزادی بسیار نزدیک به تمایل انسان برای دیده شدن و شناخته شدن به عنوان فردی منحصر به فرد و صاحب اراده است. یعنی بیشتر اشتیاق برای هویت داشتنه، نه آزادی. شکی نیست انسانی که بیرون از زندانه با یک زندانی از لحاظ سطح تنوع انتخاب و آزادی متفاوته. مهیا شدن شرایط برای آزادی‌های فردی نیازمند مشارکت مستمر مردم و خصوصاً اقلیت‌ها در امور سیاسی. با این فرض که حکومت دموکرات و قانونمنده، نمیشه خودمون رو قانع کنیم که دیگه نیازی به مشارکت سیاسی نیست و آزادی تامین شده. دموکراسی خیلی راحت به دیکتاتوری اکثریت تبدیل میشه و حکومت قانون میتونه قوانینی ظالمانه و از بین برنده آزادی تصویب کنه. پس آزادی ضرورت انتخاب نیست، بلکه به زعم آرنت آزادی در حیات سیاسیه، جایی که انسان‌ها در اون جمع شده و از موضعی برابر یعنی شهروندی با همدیگه صحبت می‌کنن و دست به عمل می‌زنن. عملی که در تعریف آرنت فعالیتی که انسان با انسان دیگه انجام میده، یعنی در دو طرف معادله موجودی آزاد قرار داره. در واقع انسان اصیلی که هایدگر به تصویر می‌کشید، در نهایت وقتی پای انتخاب سیاسی رسید، همون انتخابی رو کرد که اکثریت مردم کردن. اکثریتی که هایدگر پیروی از اونها رو مخالف زندگی اصیل میدونست، چرا که تلاش داشت تا سنگینی بار مسئولیت آزادی رو سبکتر کنه و از انزوا بیرون بیاد. اما نکته دوم اینه که به زعم آرنت جهان جایگاه انسان نیست، بلکه جایگاه انسان هاست، که در این مورد جلوتر صحبت میکنیم. Thank you. آرن تا یک جایی با اگزیستانسیالیسم موافقه و در وضع بشر با وام گرفتن از اگزیستانسیالیسم این بحث رو پیش میکشه که چیزی به عنوان طبیعت یا ذات بشری وجود نداره و انسانها عواملی آزاد هستند، اما نه فارغ از قیود و شرایط. اساساً اسم کتاب یعنی Human Condition هم از همینجا میاد. یکی از این قیود و شرایط مرگه و دیگری به دنیا اومدن انسان. انسان‌ها در دنیایی زاده میشن که از قبل بوده و هر فرد آغازی تازه است که میتونه با آزادی خود دست به عمل زده و تفاوت ایجاد کنه. انسان‌ها به زعم آرند موجودات یگانه، جایگزین ناپذیر و تکرار ناپذیر اما وابسته به جهان هستند. این وابستگی خودش رو بیشتر در مرد نشون میده. تا اینجا تفاوت زیادی بین آرند و هایدگر وجود نداره. اما آرند جور دیگه‌ای به مرد نگاه میکنه. مثل هایدگر نمیگه که مرد باید مدام جلوی چش انسان باشه تا انسان زندگی اصیلی داشته باشه، بلکه به تلاش انسان‌ها در طول تاریخ برای غلبه بر مرگ می‌پردازه. انسان در طول تاریخ یا سعی کرده با مرگ کنار بیاد یا بر اون غلبه کنه. آرن در سنت تفکر غرب به دو تلاش کاملا متضاد برای پاسخ به غلبه بر مرگ یا بحث جاودانگی انسان اشاره داره که اولی در مسیحیت ریشه داشت. مسیحیت جاودانگی رو در جهانی ورای این جهان میدید و فردگرایانه بود، یعنی هر کس باید به صورت فردی به رستگاری میرسید، یا اگر عامیانه تر بخوایم بگیم هر کس رو درون قبر خودش میگذاشتن. اما دومین تلاش ریشه در تمدن باستان و یونانیان داشت که این جهانی و سیاسی بود، به این معنی که انسانها میتونن با انجام کاری بزرگ یا عملی جاودانه به جاودانگی برسن و این نوع جاودانگی به معنای در یاد دیگران ماندن بود. این نوع جاودانگی وابسته به تکثر انسانیه، یعنی فرد دست به کاری متفاوت میزنه که در یادها میمونه. آرنت این دو تلقی از جاودانگی رو با اشاره به متنی که هرودوت در مورد خدایان یونانی و آسیایی نوشته نشون میده. هرودوت میگه در مقایسه با خدایان نادیدنی اقوام آسیایی که مافوق زمان، حیات و عالم هستند، خدایان یونانی به شکل بشرند و دارای طبیعت بشر. از این جمله میشه اینطور برداشت کرد که در تفکر یونان باستان برای جاودانه شدن لازم نیست طبیعت خودمون رو تغییر بدیم. همین که بتونیم کاری خارق العاده انجام بدیم که در یادها بمونه کافیه. آرنت می نویسه پلیس برای یونانیان و رسپابلیکا برای رومیان بیش از هر چیز ضمانتی در برابر بیهودگی زندگی فردی بود. فضا و مکانی که از گزند این بیهودگی در امان بود و اگر نه جاودانگی دست کم بقا و دوام نسبی انسانهای فانی را تضمین می کرد. پس آرن در پاسخ به جاودانگی نمیگه که جاودانگی معنا نداره و نباید باشه، بلکه جاودانگی که در جهانی ورای این جهان وجود داره رو نفی میکنه. اما افلاطون و فیلسوفای یونانی چنین عقیده‌ای نداشتن. در نظر اونها این جهان واقعیت نداشت. افلاطون با تمثیل غار نشون میده اون چه که ما در این دنیا میبینیم سایه ای از واقعیت و واقعیت در چیزی ورای این جهان و ازلی و ابدیه و تنها فیلسوف میتونه به اون دست پیدا کنه. در نتیجه زندگی نظرورزانه والاتر از زندگی سیاسی. البته میدونیم که کشته شدن سقراط توسط مردمان آتن در تفکر افلاطون بسیار تأثیر داشت و اولویت دادن به فیلسوف و تلاش برای نشوندن فیلسوف بر تخت شاهی برای حفاظت از فیلسوف بود، نه حفاظت از شهروندان. بعدها آگوستینوس تحت تأثیر افلاطون این مفاهیم رو در مسیحیت وارد کرد، اما با یک تغییر که به نظر آرنت بسیار مهم بود. با اینکه افلاطون زندگی نظری رو بالاتر از زندگی سیاسی قرار داد، اما هنوز سیاست نسبت به کار و زحمت ارج و قرب بالاتری داشت. آگوستینوس همین ارج و قرب رو هم با ترجمه بایوس پولوتیکوس که میشد زندگی سیاسی به ویتا اکتیوا که به معنای زندگی عملورزانه بود از بین برد. در واقع ویتا اکتیوا دیگه با خودش بار سیاسی نداشت. پس میبینیم که پژوهش آرنت از پاسخ به مرگ شروع شد. مرگی که سرچشمه تفکر انسان درباره معنای زندگی و جاودانگیه و همین مرگی که در فلسفه هایدگر جایگاه رفیعی داره. توجه زیادی به مرگ مثل یک شمشیر دولب است. از یه طرف باعث میشه ما قدر زندگی رو بدونیم و از لحظات حداکثر استفاده رو ببریم، یعنی همون چیزی که هایدگر به دنبال اون بود، اما از سمت دیگه به نیهیلیسم ختم میشه. درسته که هایدگر در پاسخ به نیهیلیسم مرگ آگاهی رو پیشنهاد میکنه، اما همین مرگ آگاهیه که سرچشمه نیهیلیسمه. ما در جهانی که از هر امر متعالی و غیر این جهانی خالی شده، در مواجهه با مرگ دست تنهاییم. برای پاسخ به خواهش جاودانگی جوابی نداریم، چون از قبل هر جواب ممکنی رو رد کردیم. انسان اصیل هایدگر در مواجهه با مرگ تنهاست و بار سنگین تنهاییه که او رو به سمت انتخابهای فاجعه بار مثل تایید نازیسم مجبور میکنه. آرند اعتقاد داشت قرار دادن هدف زندگی در چیزی خارج از زندگی به نیهیلیسم منجر میشه. تا اینجا باز هم تفاوت چندانی بین آرند و اگزیستانسیالیست ها وجود نداره. اما پاسخ اگزیستانسیالیست ها به جاودانگی انکار بود و البته هنوز باور داشتن که زندگی نظرورزانه والاتر از زندگی عملورزانه است و به همین دلیل تا این حد فردگرا بودن و از دیگری و جمع گریزان، چون تفکر فقط در تنهایی امکان پذیره. اما آرند برخلاف اگزیستانسیالیستا به سیاست و عمل ارج بیشتری داد و در پاسخ به جاودانگی جوابش انکار نبود، بلکه دنبال راهی میگشت که جاودانگی را امکان پذیر کنه. تمدن باستان چون این راهی رو برای آرند فراهم کرد. پس لازم بود که در مورد زندگی عمل ورزانه کنکاش بیشتری صورت میگرفت که این کار در وضع بشر انجام شد. آرند در زندگی عمل ورزانه یا ویتا اکتیوا سه نوع فعالیت متمایز از هم رو تشخیص داد. اولی زحمت که به فعالیت‌های بیولوژیکی انسان مربوط و صرف بقای انسان میشه. دومی کار که منظور از اون فعالیت‌هایی که صرف ساختن ابزارها، اشیا و جهانی میشه که انسان در میان اونها زندگی میکنه. و سوم عمل که برخلاف زحمت و کار که با طبیعت و اشیا سر و کار دارن در قبال انسان انجام میگیره. آرن تأکید میکنه که زحمت و کار یکی نیستن، ولی متفکری مثل مارکس اونها رو یکی میگیره. زحمت در واقع فعالیتیه که در اون انسان در دام ضرورت گرفتاره. اینکه آرن به انسانی که زحمت میکشه میگه حیوان زحمتکش، منظورش اینه که زحمت به حوزه حیوانیت انسان مربوط میشه. هدف از زحمت حفظ حیاته و حفظ حیات بالاترین ارزش برای حیوان زحمتکشه. اما حیوان زحمتکش دنبال کاهش درد و رنج حاصل از زحمت هم هست و این کاهش درد و رنج هم برای حیوان زحمتکش ارزشمنده. از نظر آرند فعالیت‌های اقتصادی زحمت هستند. در واقع هر فعالیتی که نتیجهش مصرف باشه در حوزه زحمت قرار می‌گیره. از همینجاست که آرند با مصرف و مصرفگرایی زاویه می‌گیره، چون اساساً مصرف رو آرمان حیوان زحمتکش می‌دونه، نه آرمان انسان. و همین مخالفت آرند با مصرفگراییه که او را به سمت نقد لیبرالیسم و کاپیتالیسم میکشونه که بعدتر به اون خواهیم پرداخت. اما کار به فعالیت‌هایی گفته میشه که در حیطه انسان سازنده است، مثل تکنولوژی یا هنر. محصول کار جهانی از اشیاست که انسان سازنده میسازه و انسان در میان اونها زندگی میکنه، مثل میز و صندلی و ابزارهایی که به کمک حیوان زحمتکش میاد تا درد و رنج زحمت او رو کم کنه. کار برخلاف زحمت محصول خلاقیت انسانیه و در اون آزادی بیشتری برای انسان وجود داره. محصولات کار دوام بیشتری دارن، حتی دوامی بیشتر از سازندگان اونها. اما محصولات کار هم جاودانه نیستن و بستگی به مصرف انسان دوام مشخصی دارن. بعضی محصولات مثل دستمال کاغذی عمر کوتاهی دارن و بعضی مثل آثار هنری که برای مصرف تولید نشدن عمری بسیار طولانی. اما اونها هم جاودانه نیستن. با اینکه انسان سازنده آزادی بیشتری داره، اما باز هم با طبیعت سر و کار داره. یعنی مواد اولیه خود را از طبیعت میگیره. انسان سازنده همه چیز رو به صورت ابزار و وسیله میبینه. یعنی در مواجهه با چیزها میپرسه که این به چه دردی میخوره. در واقع برای انسان سازنده هر هدفی وسیله‌ای میشه برای هدف بعدی. پس در نتیجه هم حیوان زحمتکش و هم انسان سازنده از معنادهی به زندگی عاجزند. آرند می‌نویسه انسان سازنده به همان اندازه‌ای که حیوان زحمتکش از درک ابزاریت عاجز است، او هم از درک معنا عاجز است. پس تنها فعالیتی که میتونه برای زندگی انسان معنا تولید کنه عمله. عمل حوزه بیشترین آزادی برای انسانه، چون هر دو سوی عمل موجوداتی آزاد یعنی انسانها قرار دارند. به زعم آرنت بهترین نمونه عمل فعالیت سیاسیه و باز هم به گفته آرنت علت وجودی سیاست آزادیه. از نظر آرنت این دنیا جایگاه انسان نیست بلکه جایگاه انسان هاست و این یعنی تکثر. تکثر هم نیازمند برابریه و هم تمایز و به همین دلیلی که آرنت انسانها رو موجودات یگانه، جایگزین ناپذیر و تکرار ناپذیر میدونه. باید توجه کرد که دریافت آرنت از تکثر و برابری راه رو بر ایدئولوژی های شبیه ناسیونالیسم هم میبنده که فرضشون بر جدا کردن انسانها بر مبنای ملیت اونهاست. ملیتی که خود جعلی و رازآمیزه و دقیقاً مشخص نیست که چیست. ناسیونالیسم راه رو بر برابری و تمایز میبنده. در ادامه و در بررسی کتاب انقلاب میبینیم که همین ناسیونالیسم که تأثیر گرفته از اراده عمومی روسو بود در فرانسه به جای سلطنت مطلقه نشست. شکل‌های حکومتی چون استبداد، سلطنت و خودکامگی نیز از نظر آرنت سیاسی نیستند، چون آزادی انسان رو نابود میکنند. به این معنا که هم کسی که فرمان میراند آزاد نیست و هم دیگرانی که از او فرمان میبرند و بدین وسیله امکان زندگی معنادار از بین میره. پس حکومت یا اندیشه‌ای که برابری و تمایز رو که پیش نیاز تکثر هستن نابود کنه سیاسی نیست و این با تعریف عمومی از سیاست نمیخونه. عموماً سیاست در حوزه حکمرانی و اداره امور کشور تعریف میشه که با تعریف آرنت از سیاست وجه مشترکی نداره. پس تکرار میکنم، استبداد، سلطنت، خودکامگی و دیکتاتوری که شکل دیگه از خودکامگیه تکثر رو نابود میکنه که باعث نابودی آزادی هم هست. این تکرار بیشتر برای دوستانیه که هوادار سلطنت هستن، حتی سلطنت مشروطه. چون خواهیم دید درسته که در سلطنت مشروطه ممکنه آزادی های مدنی تضمین بشه، اما برای برقراری آزادی مد نظر آرنت شکل جدیدی از حکومت نیازه. به زعم آرنت انسان‌ها با عمل کردن و سخن گفتن نشون میدن چه کسانی هستند و هویت خود رو برای دیگری آشکار میکنن. اگه انسان‌ها خود رو بر دیگری آشکار نکنن دیگه انسان نیستن و این تلقی بسیار با تلقی اگزیستانسیالیست ها که دیگری رو جهنم میدیدن و انسان رو مجبور به زندگی با دیگران فاصله داره. اینجا باید درنگ کنیم و ببینیم تا چه حد این ادعای آرنت درسته. آیا فقط در میان انسان‌ها بودن و خود رو بر دیگری آشکار کردنه که باعث میشه ما انسان باشیم؟ اگه چنین امکانی وجود نداشته باشه چی؟ مثلا در حکومت‌های توتالیتر آشکار کردن خود برای دیگری میتونه بسیار گرون تموم بشه. آیا کسی که چنین کاری نمی‌کنه انسان نیست؟ یا یه سوال دیگه، آرنت معتقد بود که برای داوری و تعقل باید حداقلی از آزادی سیاسی و تبادل اندیشه وجود داشته باشه. پس در جامعه توتالیتر که این حداقل‌ها موجود نیست، نباید انتظار داشت که افراد دست به داوری و تعقل بزنن. اما می‌بینیم که در شدیدترین شرایط سرکوب و ارعاب باز هم کسانی هستند که مقاومت می‌کنن. من وقتی رمان 1984 رو می‌خوندم همیشه برام سوال بود که چطور وینستون یا معشوقش می‌تونستن جهانی رو تصور کنن که با جهان خودشون متفاوته. یعنی اگه ندونیم که جهانی بهتر وجود داره، یا به عبارت دیگه اگه امکان داوری و تخیل نداشته باشیم چطور میشه جهانی متفاوت رو تصور کرد؟ به نظر میرسه که معدودی از انسان‌ها چنین توانایی رو دارن که بتونن مستقل از ایدئولوژی‌ها که جایگزین قوه داوری اونها شده فکر و تخیل کنن و جهانی رو تصور کنن که در تضاد کامل با چیزیه که در اون زندگی میکنن. اما به غیر از این ایراد، عمل مشکل دیگه‌ای هم داره و اون اینکه نتیجهش مشخص نیست. همین مشخص نبودن نتیجه عمل انسانیه که باعث شده تلاش بشه تا حد امکان این حوزه فعالیت انسانی محدود بشه، یا به عبارتی آزادی انسان محدود بشه، چرا که باعث هرج و مرج میشه و هرج و مرج به فاجعه خواهد انجامید. اما وقتی به تاریخ بشر نگاه میکنیم میبینیم که تلاش برای محدود کردن آزادی هم بزرگترین فجایع انسانی رو به وجود آورده. منظور همون اردوگاه‌های مرگ هیتلری و اردوگاه‌های کار استالینیه. همونطور که آرن در توتالیتاریسم نشون داده، اوج خواسته نازیسم که در اردوگاه ها اتفاق افتاد از بین بردن اراده انسانی و تبدیل انسان به ماشینی بود که بشه همه اعمال او رو پیش بینی کرد. راحل آرن برای غیر قابل پیش بینی بودن عمل، متعهد بودن به تکثر انسانی و قول و قرارهای دو جانبه است تا از این طریق شهروندان اعمالشون رو با هم هماهنگ کنند و از تندروی و کندروی پرهیز کنند. همینجا باید بیستیم و نگاه دقیق تری به راه حل آرند بندازیم. مثلا فرض کنید که اکثریت مردم به فاشیسم علاقمند بشن. لاجرم این اکثریت اعمالشون با هم هماهنگه. هیچ تضمینی وجود نداره که اکثریت بخوان یا تمایل داشته باشن که به تکثر وفادار باشن و اقلیتی که با فاشیسم موافق نیستن رو به رسمیت بشناسن. پس این راه حل خیلی ایدئال به نظر میرسه و ممکنه به فاجعه منجر بشه، چنانچه شد و آرند با مشاهده آیشمن به ایراد راه حل خودش پی برد. در واقع اعمال آیشمن هماهنگ با جامعه بود و آیشمن کسی بود که زندگی نظرورزانه نداشت. آرن با مشاهده آشمن تغییر مسیر میده و میبینه که نتیجه عملی که بدون تفکر باشه تبدیل میشه به دلغکی مثل آشمن. آرن با حیات زن تلاش کرد تا به این موزل پاسخ بده که فعلا موضوع بحث ما نیست. پس تکیه بر عمل باید با شرایطی همراه باشه تا عمل به فاجعه منجر نشه. ما در دورانی زندگی میکنیم که فلسفه و فیلسوف ارج و قرب چندانی ندارن، چه برسه به اینکه فلسفه والاترین عمل بشری باشه. و این به خاطر اینه که از دوران مدرن به این طرف سروری زندگی نظرورزانه به پایان رسیده. انسان سازنده، انسانی که جهان رو مکانیکی و ماشینی میدید، دست بالا رو گرفت. این انسان اعتقاد داشت که شناخت حقیقی با تفکر به دست نمیاد، بلکه حاصل کار دست انسانه. اما پیروزی انسان سازنده هم موقتی بود و این حیوان زحمتکش بود که در نهایت دست بالا رو گرفت و حکومتش همچنان ادامه داره. آرند با اشاره به آرای جان لاک، مارکس، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک و حتی فایده گرایانی چون بنتام نشون میده که چطور زحمت و کار یکی شده و به عرش اعلا میرسن. به طوری که در نظر مارکس کار بیان انسانیت انسان میشه و حفظ زندگی در اندیشه بنتام مقدس که به وضوح خواسته حیوان زحمت کشه. اینکه تولید به جای ساختن جهان تابع مصرف شده نشون دیگه ای از پیروزی حیوان زحمت کش و خواسته هاش. آرن جامعه مصرفی رو همون جامعه حیوان زحمت کش میدونه، چون مصرف خواسته اصلی حیوان زحمت کشه. و اساساً جامعه در نظر آرند بار منفی داره. به زعم آرند وقتی به جای تعریف انسان حیوان سیاسی ترجمه کردن انسان حیوانیست اجتماعی، معلوم میشه که تا چه حد فهم اصیل و آغازین یونانی از سیاست از دست رفته. اجتماع برای آرند جایی بود که انسانها در اون برای رفع ضروریات زندگی در تعامل بودن. اما سیاست در عمل یا پراکسیس و سخن یا لکسیس خلاصه میشد، نه تعاملات اجتماعی. وقتی حیطه عمومی از بین رفت و جامعه به جای اون نشست، در واقع حیطه عمل و سیاست یا آزادی انسان قربانی منافع اقتصادی و ضرورت‌های بیولوژیکی شد. آرن در انقلاب نشون میده که چطور همین ضرورت‌های بیولوژیکی انقلاب رو تحت شعاع قرار داده و از بنیادگذاری آزادی به رفع مشکلات اجتماعی کشونده که در جای خودش به اون خواهیم پرداخت. در واقع کسایی که به دنبال پیاده کردن علوم طبیعی در جامعه هستند، پیشاپیش جامعه حیوان زحمتکش رو فرض گرفتن، چون تنها در چنین جامعه‌ای میشه علوم اجتماعی رو همچون علوم طبیعی فرموله کرد، چرا که اساساً دیگه با انسان‌هایی طرف نیستیم که ممکنه دست به خلاقیت زده یا دست به عملی بزنن که نتایجش قابل پیش بینی نیست، بلکه با حیواناتی سر و کار داریم که قابل پیش بینی‌اند، چون دیگه بخشی از طبیعت شده و دیگه انسان نیستن. در همینجا میشه دید بسیار منفی آرند به سوسیالیسم رو دید. در واقع مسائلی که آرند در بحث جامعه پیش میکشه و رد میکنه همونهایی هن که برای سوسیالیستا غایت و هدف بودن و اساساً وجه تسمیه سوسیالیسم یا جامعه گرایی همینه. در چنین جامعه‌ای که توتالیتاریسم امکان رشد داره و میتونه زمینه‌ای برای ظهور داشته باشه. توتالیتاریسم جامعه‌ای میخواد که ایدئولوژی بدون مخالفت و بحث و جدل اجرا بشه و این در جامعه‌ای ممکنه که دگراندیش و روشنفکر نداشته باشه و همه مثل هم فکر کنن. و این ممکن نمیشه جز در جامعه مصرفی یا همون جامعه حیوان زحمتکش. جامعه مصرفی محصول لیبرالیسم یا کاپیتالیسمه. اما باید توجه داشت که آرند برخلاف مخالفان لیبرالیسم که نهایت لیبرالیسم رو فاشیسم میدونن، اعتقاد نداره که از دل لیبرالیسم فاشیسم و نازیسم و بعدتر توتالیتاریسم بیرون اومد. تحلیلی که آرند از سازمانهای توتالیتاریسم ارائه میده، سازمانهایی هن که عقلانی اداره نمیشن، سلسله مراتبی نیستن و مبنای اونها تخصص نیست. بلکه این سازمان‌ها اصول خاص خودشون رو دارن که بر اساس اصل رهبری، ایدئولوژی و ترور پایه‌گذاری شدن و قانون بر اونها حاکم نیست. آرند مثال‌های بیشماری از بیقانونی یا نسخ قوانین گذشته که توسط همین حکومت‌ها وضع شده میاره تا نشون بده که این حکومت‌ها بر اساس قانون کار نمی‌کردن و این از که در لیبرالیسم قانون حکمفرماست رو زیر پا می‌گذاشتن. این سیستم مقشوش و بیقانون و رهبر اجازه میداد هر جا که لازمه اعمال قدرت کنه و چون لایه‌های سلسله مراتبی وجود نداشت، اراده رهبر یا همون ایدئولوژی رهبر در هر جا و هر زمان که می‌خواست جاری می‌شد. اما همیشه مخالفت‌هایی با پیاده‌سازی ایدئولوژی وجود داره. اینجاست که ابزاری به نام ترور به کار میاد. اردوگاه‌های کار استالین، اردوگاه‌های مرگ نازیست و پلیس مخفی ابزارهای اعمال خشونت و ترور بودند. اما خشونت و ترور نمیتونه چنین حکومت‌هایی رو مستقر کنه. این اقبال عمومی بود که چنین حکومت‌هایی رو ممکن کرد. آرن ریشه این اقبال عمومی رو در جامعه اتمیزه شده و توده‌ای میدونست. اما آرن پیدایش چنین جامعه‌ای رو به گردن جامعه فوزونخواه بورژوازی و خلق و خو و عادات ضد سیاسی اونها میاندازه. یعنی اگه با اغماز نگاه کنیم، گردن لیبرالیسم. احتمالاً از همینجاست که وقتی در مصاحبه از آرن میپرسن شما لیبرالیست هستی، آرن پاسخ منفی میده. آرن درباره جامعه قبل از توتالیتاریسم مینویسه شیوه و فلسفه ای از زندگی که چنان مصرانه و منحصراً متمرکز بر موفقیت و شکست فردی در رقابتی بی‌رحمانه است که وظایف شهروندی در نظر مردم دیگر چیزی جز هدر دادن وقت و انرژی محدودشان نمی نماید. اما به نظر من فقط این نبود. فاشیسم جنبشی بود که در مخالفت و ضدیت با سوسیالیسم ایجاد شد. پس ابتدا باید دید که چرا سوسیالیسم تونست تا این حد قدرت بگیره که هم در کشورهای اروپایی کلی طرفدار داشته باشه و هم بتونه یک امپراتوری چند صد ساله در روسیه رو سرنگون کنه. بخش عمده قدرت گرفتن سوسیالیست در اروپا ناشی از همون چیزیه که آرن جامعه فوزونخواه بورژوازی مینامه. ظلمی که در حق کارگران میشد و عدم مداخله یا حمایت دولت از اقشار فقیر جامعه باعث شد که سوسیالیسم با اون شعارهای جذاب و فریبنده برابری و عدالت راه خودش رو بین مردم باز کنه. در کنار اینها عدم اعتقاد به اصول اخلاقی و اینکه برای رسیدن به هدف هر وسیله‌ای مجازه و اینکه نگاه سوسیالیسم نگاهی جهانی بود و نه ملی، از سوسیالیسم چهره‌ای خطرناک ترسیم کرده بود. رشد جنبش‌های مثل فاشیسم در مقابل این جریان اتفاق افتاد. از طرف دیگه اصول لیبرالی که سعی داشتن حتی‌الامکان از خشونت پرهیز کنند برای فاشیستا قابل قبول نبودند، چرا که معتقد بودند باید مثل سوسیالیستا از همه ابزارهای ممکن استفاده کرد، حتی اگر این ابزارها ترور و خشونت باشند. پس جریانی به وجود اومد که ضد سوسیالیسم، ضد لیبرالیسم و ملی‌گرا بود و بخشی از محبوبیت خودش بین مردم رو از این طریق به دست آورد. پس تنها به این دلیل نبود که مردم از فعالیت سیاسی احساس اتلاف وقت داشته باشند، بلکه به این دلیل هم بود که از سوسیالیسم با توجه به نحوه عملکردش می‌ترسیدند. همین سوسیالیسم حراسی در کنار عواملی که آرند در توتالیتاریسم اونها اشاره میکنه میتونه تا حدودی توضیح بده که چرا روشنفکران در ابتدا به فاشیسم روی خوش نشون دادن. اما خیلی زود فهمیدن که فاشیسم نه قابل کنترله نه شری کوچکتر از کمونیسم. علاوه بر این آرند از یک جهت دیگه هم با لیبرالیسم زاویه داره، اونجا که بحث بازار مطرح میشه. با اینکه آرن معتقده انسان سازنده آزادی بیشتری نسبت به حیوان زحمتکش داره و میتونه جهانی مخلوق انسان ایجاد کنه که انسان در اون زندگی کنه و حیطه عمومی مثل بازار بسازه که انسان‌ها با هم در ارتباط باشن، اما بازار رو به تمامی جایی نمی‌بینه که انسان‌ها بتونن خود رو به دیگران عرضه کنن و نشون بدن که چه کسی هستن و بازار همچنان در ارتباط با طبیعت و ضرورت باقی می‌مونه. اما همه اینها که گفته شد چه ربطی به انقلاب داشت؟ اجازه بدید ابتدا یک جمع‌بندی از مطالبی که گفته شد داشته باشیم و بعد سراغ سوال اصلی بریم. آرن در دوره‌ای زندگی می‌کرد که توتالیتاریسم جهان را به مرز نابودی کشیده بود. به همین دلیل توتالیتاریسم برای آرن تبدیل به مسئله شد و سعی کرد با مشاهده دقیق و موشکافانه ابعاد این مسئله رو بشکافه و نشون بده. به طور خلاصه آرن چرایی توتالیتاریسم رو در جامعه توده‌ای پیدا کرد. جامعه‌ای که متشکل بود از مردمی که علاقه‌ای به مشارکت سیاسی نداشتند و چه بسا محیطی هم برای این مشارکت برای اونها فراهم نبود. و چگونگی توتالیتاریسم رو در سازمان‌های توتالیتر پیدا کرد. سازمان‌هایی که تنها اختراع حکومت‌های توتالیتر بودند و در ترکیب با ارعاب و ایدئولوژی به هدف خودشون می‌رسیدند. آرن در توتالیتاریسم به سازمان‌ها پرداخته بود، اما به گمانم به نظرش رسید که باید برای پیدایش جامعه توده‌ای دست به تحقیق جامع‌تر می‌زد و نشون می‌داد که چرا اساساً جامعه توده‌ای به وجود اومده. چرا که با حذف جامعه توده‌ای میشد جلوی شکل‌گیری مجدد توتالیتاریسم رو گرفت. از طرف دیگه هانا آرن متوجه شده بود که روشنفکران و خصوصاً اگزیستانسیالیسم‌ها از آفت توتالیتاریسم در امان نیستند. اگزیستانسیالیسم با اینکه مسائل مهمی را مطرح می‌کرد، اما به فردگرایی افراطی منجر می‌شد و روشنفکران در دام رویاهای خود ساخته گرفتار شده بودند. پس لازم بود که هم در اگزیستانسیالیسم و هم در زندگی روشنفکرانه یا به عبارتی زندگی نظرورزانه بازنگری صورت می‌گرفت، چون در بزنگاه تاریخی توتالیتاریسم شکست خورده بودند. این مسائل وضع بشر رو به وجود آورد. کتابی که آرن در اون به بررسی جهان انسانی دست زد. حتی عنوان کتاب هم ادای دینی بود به اگزیستانسیالیسم. به این معنی که انسان‌ها آزاد هستند، اما نه اونقدر آزاد که از وضع و شرایطشون گریزی داشته باشند. وضع بشر پاسخ آرن به سوال اساسی اگزیستانسیالیسم و شاید سوال اساسی نسل بعد از جنگ جهانی دوم هم بود. اینکه در جهانی بیخدا، جهانی که همه مطلقها و آرمانها جواب خود رو پس دادن، آیا میشه زندگی معناداری داشت؟ آیا خواست جاودانگی که مورد حمله اگزیستانسیالیست های چون هایدگر و سارت قرار گرفته بود مفهومی جعلی و وابسته به ادیان بود که بدین وسیله ارزش زندگی رو در چیز خارج از خود زندگی قرار بدن؟ یا نه، خواست انسانی بود که دین سعی کرده بود به اون پاسخ بده؟ به نظر من نقطه آغازین اندیشه آرنت را از همینجا باید پی گرفت. آرنت در وضع بشر با پیش کشیدن یونان و روم باستان اندیشه ای را بیان کرد که برخلاف تلقی های رایج بود. این تلقی که انسان در طول تاریخ به صورت خطی پیشرفت کرده. در اینجا ما بین اندیشه های مطرح شده آرنت و انقلاب ارتباطی پیدا میکنیم. آرن اعتقاد داشت که انقلابیون فرانسوی و آمریکایی قصد داشتند تا به دنیای طلایی روم باستان برگردند و انقلاب در اصل به معنای بازگشت بوده. چرا که انقلابیون معتقد بودند حکومت‌های مطلقه باعث از بین رفتن حقوق اساسی انسان شدند و باید به وضع سابق که در روم باستان ریشه داشت برگشت. آرند این اعتقاد رو با نقل قول از آثار و نوشته‌های باقی مونده از انقلابیون آمریکایی و فرانسوی تقویت می‌کنه و سعی می‌کنه نشون بده که چطور این بازگشت ممکن نشد و تبدیل به امری جدید شد. امری که چهره جهان رو برای همیشه تغییر داد. به زعم آرند هدف انقلاب آزادیه و ما با توجه به چیزهایی که از آرند دونستیم درک می‌کنیم که منظور از آزادی نزد آرند چیه. در واقع به زعم آرند هدف از انقلاب که امری خشونت آمیزه و چون خشونت آمیزه سیاسی نیست، بنیانگذاری قلمرو سیاسیه. یعنی جایی که انسان‌ها بتونن چون شهروندانی آزاد و برابر دست به عمل بزنن و با سخن گفتن خود رو بر دیگری آشکار کنن، یا جایی که تکثر در اون حاکمه و تمایز و برابری انسان‌ها به رسمیت شناخته میشه. اما این ارتباط یک وجه از چیزیه که آرند قصد بیان اون رو داشته. وجه دیگه انقلاب با آثار قبلی آرند اینه که انقلاب فضایی برای عمل به دست داد. عملی که از دیدگاه آرند انسانی ترین جلوه از زندگی عمل ورزانه انسانه. در واقع آرند با انقلاب تلاش کرد تا خلایی که در وضع بشر وجود داشت رو پر کنه و مثالی عینی از مفهوم عمل به دست بده. عملی که نتیجهش مشخص نبود. در آمریکا به بنیادگذاری آزادی و شکل جدید حکومت یعنی جمهوری رسید و در اروپا به توتالیتاریسم مجال ظهور داد. یکی دیگه از نتایج موقتی انقلاب‌ها برقراری شوراها بود. شوراهایی که به زعم آرند تجلی سیاست و آزادی بود. چون بر مبنای تکثر و برابری کار میکرد و بعدتر بر اساس همین شوراهاست که آرند طرح خودش را از حکومت ایدئالش به دست میده. اما نتیجه دائمی تر انقلاب بحث بنیادگذاری یا آغاز نوعه. بنیادگذاری شیوه جدیدی از حکومتداری که الهام گرفته از جمهوری روم بود و در قانون اساسی تجسم پیدا کرده بود. همین بنیادگذاریه که مفهوم عمل رو برای ما روشن میکنه. عملی که در وضع بشر بسیار مبهم درباره اون فهمیده بودیم. البته خواهیم دید که به نظر میرسه آرند به دنبال شکلی از حکومت بود که به عنوان بدیل توتالیتاریسم عمل کنه و این حکومت تا حدودی در شوراهای مردمی حین انقلاب ایجاد شده بود که البته دوام پیدا نکرد که در قسمت‌های بعد بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. پس اگر بخوایم به این سوال که چرا آرند سراغ انقلاب رفت جوابی کوتاه بدیم، این میشه که آرند در انقلاب‌های سده 18 امکاناتی رو دید که به موجب اون میشد حیطه عمومی که سیاست در اون حکمفرماست رو ایجاد کرد، فضایی که مردم بتونن در اون خود رو به دیگران عرضه کنن و از راه گفتگو و اقناع به اهداف خودشون دست پیدا کنن و در نظر دیگران همانی باشن که هستند. به زعم آرند این فضا که مبتنی بر تکثر و برابریه راه رو بر استبداد، توتالیتاریسم و اشکال خودکامه حکومت می‌بنده و از همه مهمتر راه رو برای خلاقیت و عمل انسان و در یک کلام آزادی انسان هموار می‌کنه. فضایی که به شدت انسانیه. انسانی نه به معنای اخلاقی اون، بلکه به این معنا که اعمالی از انسان سر می‌زنه که فقط و فقط از انسان می‌تونه سر بزنه، نه از هیچ موجود دیگه‌ای. انقلاب برای همیشه چهره جهان رو دگرگون کرد و حتی جنگ رو که قدیمی ترین کنش بشر بود به حاشیه روند. به پایان اپیزود اول از پنجگانه انقلاب رسیدیم. در قسمت بعد که به زودی منتشر خواهد شد وارد مباحث کتاب میشیم. من سعی کردم در این مجموعه اپیزود تا حد امکان با طول و تفصیل درباره مباحث کتاب صحبت کنم. در واقع در هر قسمت درباره یک فصل یا نهایتاً دو فصل کتاب صحبت می‌کنم تا مباحث تا حد امکان روشن بشن. در پایان از همه دوستانی که در ساخت این قسمت به من کمک کردن تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه دوستانی که با پیامهای پرمهرشون و حمایت مالی از پادکست به تداوم این کار کمک کرده و میکنن. امیدوارم که این اپیزودها بتونن کمی جبران محبتهای شما رو بکنن.